پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. جمهوری اسلامی از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز تأسف کرد. ارتش پاکستان میگوید 32 شبه نظامی را در حمله‌ای در روز جمعه کشته است. وکیل یک پناهجوی ایرانی میگوید موکلش خواسته در صورت اغما به هوش نیاید. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فارس مرزیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت تهران شکلگیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه هایی را از اساس مردود می داند و مایه تأسف است که مکانیزم ها و ابزارهای حقوق بشر سازمان ملل از سوی بعضی از کشورهای غربی که به گفته او خود از ناقضین حقوق بشر هستند مورد سوء استفاده قرار می گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته با صدور قطعنامه ای از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست که نقض حقوق بشر شامل شکنجه، تبعیض جنسیتی و تحت تعقیب قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند اما می توانند در افکار جهانی تأثیر بسیاری داشته باشند. ارتش پاکستان می گوید 32 شبه نظامی را در یورش به مقر آنها در شمال غربی آن کشور کشته است. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد اعلام کرد سربازان آن کشور شبه نظامیان را در حالی که از روستای تیراه در استان خیبر به سوی مرز افغانستان در حرکت بودند هدف قرار دادند. ارتش پاکستان میگوید 3 سربازش در این عملیات زخمی شدند. پیش از آن هم ارتش پاکستان اعلام کرده بود 27 شبه نظامی را در حمله هوایی در استان خیبر کشته است. عملیات ارتش پاکستان تنها چند روز پس از کشته شدن 132 کودک و 9 کارمند مدرسه نظامی در شمال غربی پیشاور انجام شده است. طالبان مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفته و گفت که به تلافی حمله ارتش پاکستان به منطقه وزیرستان شمالی آن حمله را صورت داده است. وکیل یک پناهجوی ایرانی در استرالیا که بیش از یک ماه و نیم در اعتصاب غذا به سر برده میگوید موکلش خواسته در صورتی که از هوش رفت احیا نشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه جان لورانس، وکیل این پناهجوی 33 ساله میگوید که موکلش بیش از 4 سال است در استرالیا برای گرفتن پناهندگی تلاش میکند اما شرایط پذیرش او نامشخص است. به گفته وکیل این پناهجوی ایرانی، دولت استرالیا با درخواست پناهندگی او مخالفت کرده و بنابر قوانین آن کشور میتواند این پناهجو را بدون میل خودش به ایران بازگرداند. وکیل او به خبرگزاری فرانسه گفته موکلش به خاطر اعتصاب غذا بیش از 20 کیلوگرم وزن کم کرده و اگر به تهران بازگردد کشته می شود. جان لورانس وکیل این پناهجو می گوید 35 ایرانی دیگر هم در وضعیت نامشخص اقامتی به سر می برند. در پی عادی شدن روابط آمریکا و کوبا، محافل مطبوعاتی در واشنگتن بر امکان بهبود مناسبات آمریکا و ایران پرداختند و مطالبی را در این خصوص منتشر کردند. در این زمینه همکارمان در واشنگتن به بررسی مقالات و تفسیرهای چندی پرداخته که جملگی بر لزوم بهبود روابط واشنگتن و تهران تاکید کردند. شبکه CNBC و روزنامه ویکلی استاندارد دو رسانه‌ای هستند که در مقالات مشروحی تصاویری از امکان همکاری‌های ایران و آمریکا به عنوان دو شریک در خاورمیانه ارائه دادند. نادر صدیقی:
اعلام پایان گسست روابط آمریکا و کوبا پس از 53 سال بیدرنگ توجه برخی از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران آمریکایی را به لزوم بهبود روابط واشنگتن تهران معطوف کرده و تصاویری که از انجام چنین تحولی ترسیم شده برای ملت‌های دو کشور بسیار اشتیاق برانگیز جلوه می‌کنند. از جمله شبکه CNBC میگوید اقتصاد ایران به ویژه از تحریم‌های 8 سال اخیر به طور جدی آسیب دیده که آن هم بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده است. CNBC میگوید در حالی که توافق برای کاستن از تحریم‌ها اقتصاد ایران را متحول می‌سازد، برخی معتقدند که این امر حتی می‌تواند نخستین گام به سوی مشارکت دو کشور در منطقه باشد. این رسانه آمریکایی از قول ایان برمر، مدیر یک سازمان تخصصی به نام یوراسیا گروپ، اضافه کرده که طی 10 سال ایران می‌تواند نزدیکترین شریک ایالات متحده در خاورمیانه بشود. به گفته این کارشناس، ایران امکانات بالقوه شگرفی دارد و از یک طبقه متوسط بزرگ برخوردار است و کشوری است با جمعیتی بیش از 2 برابر جمعیت عربستان سعودی و عراق. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، هم بهبود روابط ایران و آمریکا را فرصتی تاریخی برای دو ملت می‌داند.
علت قطع رابطه با کوبا یک تهدید استراتژیکی بود در 50 و چند سال پیش و این تهدید بعد از اون به اصطلاح بحران موشکی کوبا تقریبا خاتمه پیدا کرد. بعد از اون مسائلی مانند حقوق بشر و کیفیت حکومت کوبا و ماهیت حکومت کوبا مطرح شد. در مورد ایران وضعیت یک مقداری فرق میکنه. در آغاز مسئله گروگانگیر ماهیت حکومت ایران مطرح بود و بعد قضیه اتمی پیش اومد. اگر که ایران در مذاکراتی که در پیش رو هست برسه به یک حدی که یک تعادلی رو بتونه ایجاد بکنه در سیاست اتمی خودش که مورد قبول غرب باشه، من مطمئن هستم که آمریکا اولین کشوری خواهد بود که به سوی بهبود سازی روابط اقدام خواهد کرد، البته به دلایل مختلف. ولی مهمترین اصل قضیه اینجا هستش که آمریکا در شرایطی این کار رو نمی‌کنه که ایران تبدیل بشه به یک تهدید اتمی. یک ایران اتمی که دارای انرژی اتمی صلح آمیز باشه یک تهدید نیست، اما یک ایران اتمی که در دراز مدت خواهان توان نظامی اتمی باشه یک تهدید به حساب میاد. پرزیدنت اوباما در 2 سال آخر خدمت خودش هست. این سالی است که بایستی از خودش میراثی رو به جا بگذاره که بعد از ریاست جمهوری وقتی صحبت میشه به تاریخ نویسان میمیسن بگن این پرزیدنت اوباما بود که در مورد مسئله ایران این اقدام رو کرد، در مورد کوبا این اقدام رو کرد و به احتمال زیاد یک قدم بعدی مسئله فلسطین و اسرائیل است که احتمالا اقدام بعدی ایشون خواهد بود. بنابراین بله، در مجموع این امکان هم وجود داره و همین که به نفع هر دو طرف هست، اما اونقدر که تاثیر خیلی آنی و عادی به زندگی مردم ایران خواهد گذاشت، تأثیراتش در زندگی روزمره آمریکا خیلی قابل مشاهده نخواهد. علاوه بر اون، برای روشنفکرها، برای دانشجوها، برای جامعه تحصیل کرده و برای جوانان و آینده، این که درهای دنیا به روشون باز بشه و جهان و به خصوص جهان غرب از اون خصومت 35 ساله‌ای که زاییده سیاست‌های خارجی ایران هم از تا حدی دست برداره، خیلی امیدبخش خواهد بود.
و ما نشریه ویکلی استاندارد در مقاله‌ای با عنوان کاسترو، کوبا، اوباما و ایران گفته است که با تحول مربوط به تجدید روابط آمریکا با کوبا، کشمکش طولانی با رژیم کاسترو که از 1959 میلادی ادامه داشت، سرانجام با چشم برهم زدنی پایان گرفت. ویکلی استاندارد اضافه می‌کند که با تعمق در این تحول، نتیجه گیری شما میتواند این باشد که تحول در روابط آمریکا با ایران هم اجتناب ناپذیر است. تحلیلگران سیاسی در 24 ساعت نخست اعلام تجدید روابط سیاسی بین واشنگتن و هاوانا به احتمال تحول مشابهی در روابط آمریکا و ایران نیز اشاراتی دارند که بی‌تردید در آینده بیشتر و بیشتر خواهد شد.
نزدیک 1.5 میلیون معتاد، سن گرایش مصرف کنندگان 15 سال، و همزمان مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند تا زمانی که ایران قاچاقچی‌ها رو اعدام می‌کنه کمک‌های مالی به کشور قطع بشه. چرا حدود 2% از مردم ایران معتادند؟ آیا اعدام‌ها به رفع مسئله کمک کرده؟ این جمعه 6 عصر تهران با من نیوشا بقراطی 1 ساعت ارتباط مستقیم و زنده در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ادامه خبرها. آندری لوگانسکی رئیس بخش بازرگانی و اقتصادی سفارت روسیه در تهران میگوید که آن کشور تا پایان سال جاری میلادی صادرات غلات به ایران را افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ریا نوواسی، روسیه تصمیم دارد تا با استفاده از امکانات بندری دریای سیاه و آزوف صادرات غلات به ایران را افزایش دهد. کم تحرکی در فضای کسب و کار ایران موضوعی است که این روزها توجه محافل اقتصادی و کارشناسان این حوزه را به خود جلب کرده. این در حالی است که یکی از وعده‌های دولت حسن روحانی بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران بوده است. اما آیا دولت در عمل به وعده‌های اقتصادی خود ناموفق بوده؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
خبرهای مربوط به فضای کسب و کار در ایران خوب نیست. علی ربیعی وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی میگه که هزاران واحد صنعتی با خطر ریزش نیروی کار روبرو هستند. همینطور به گفته محمدعلی سیدابریشمی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، 70% واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به حالت تعطیل در اومدن یا با حداقل ظرفیت ممکن به فعالیت خودشون ادامه میدن که عامل اصلیش هم به گفته ایشان کمبود نقدینگی است. ولی در مجموع به نظر میرسه که حالت صبر و انتظار یا بیم و امید ادامه داره، شور و شوقی برای سرمایه‌گذاری وجود نداره و تحرکی در اقتصاد کشور دیده نمیشه.
آیه خوابن، چرا اینطور هست؟ چرا این تحرک دیده نمیشه و این حالت ایستایی برای چی در اقتصاد ایران به وجود اومده؟
در اولین ماهای دولت 11 حسن روحانی و همکارانش یک گفتمان پویا و امیدوار داشتند در عرصه اقتصادی. بازار سهام رونق گرفت، تنش در بازار ارز خیلی کم شد، موافقتنامه ژنو به امضا رسید بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 امیدواری‌های زیادی به وجود آورد، یک برنامه کوتاه مدت تهیه شد زیر عنوان بسته مبارزه با رکود تورمی برای سالهای 93 و 94 که سر و صدای زیادی هم به پا کرد، نرخ تورم شروع کرد به پایین اومدن. در مجموع به نظر می رسید که وضع به طرف بهبود میره. متاسفانه بعد از این دوره نسبتاً پویا، تیم اقتصادی دولت به نظر می رسه که از نفس افتاد. بسته مبارزه با رکود تورمی عملاً فراموش شد. گفتگوهای هسته‌ای اونطوری که انتظار می رفت پیشرفت نداشت. بازار سهام دچار رکود شد. تنش‌های تازه‌ای پیدا شد در بازار ارز. هیچ تصمیم قاطعی برای مبارزه با ناهنجاری‌های ساختاری اقتصادی گرفته نشد. حتی در مورد تداوم کاهش نرخ تورم هم تردیدهایی پیدا شد. تازه در چنین فضایی قیمت نفت هم سقوط کرد. شاید همه این عوامل دامن زده به جو فعلی.
بیایید فرض کنیم که قرار هست خوشبین باشیم به تیم اقتصادی دولت و آینده در پیش، و برای این خوشبینی فکر میکنید که چه شرایطی باید به وجود بیاد که تغییر مثبتی پیش رو باشه؟
من فکر میکنم که امید اصلی که هم منابع ایرانی از اون صحبت میکنن و هم منابع خارجی، احتمال پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای و باز شدن راه برای رفع تدریجی تحریم هاست. به رغم موانعی که تا امروز بر سر راه این گفتگوها پیش اومده، خبرهای خوب در مورد اونها کم نیست. حل این مسئله میتواند شوک عافیت بخشی باشه که اقتصاد ایران به اون احتیاج داره و فضای اعتماد لازم رو میتونه به وجود بیاره، هم برای سرمایه گذاران ایرانی هم برای سرمایه گذاران خارجی. در همون حال دولت روحانی باید ثابت بکنه که میتونه با تصمیم‌های قاطع و اجرای این تصمیم‌ها مسیر حرکت اقتصاد ایران رو تغییر بده.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و آخرین خبری که مسئول امور آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید، طی 7 ماه گذشته 53 تن به دلیل سوء مصرف الکل جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 31% کاهش داشته است. بر اساس گزارش‌ها به دلیل ممنوعیت فروش و مصرف مشروبات الکلی در ایران، مصرف کنندگان به تهیه غیرقانونی یا مصرف نوشیدنی های الکلی دستساز و خانگی و حتی مصرف الکل طبی روی آوردند که در مورد سلامت این محصولات اطمینانی وجود ندارد. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. چکیده خبرها 17:30 ایران.